بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من ترك القصد جار، فنعم حظ المرء القنوع، ومن شر ما صحب المرء الحسد، وفي القنوط التفريط، والشح يجلب الملامة. همونطور که اطلاع دارید، نامه مبارک مولا امیرالمؤمنین به فرزندشون امام حسن مجتبی صلوات الله علیهما و آلهما موضوع بحث و گفتگوی ماست، که هرقدر خدای متعال توفیق بده درباره فرازهایی از این نامه شریف عرایزی عرض بکنیم. و به این وسیله اولا ارتباطمون با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تقویت کنیم و از مواعظ و حکمت‌هاشون استفاده کنیم و مدد بجوییم که با عنایات خدای متعال و با توجهات وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف بتونیم قدم‌هایی در راه رضای خدا که موجب کمال و سعادت ما هست برداریم. رسیدیم به این عبارت، من ترک القصد جار، یه جمله کوتاهی است که در نهج البلاغه هم در همین نامه ای که مرحوم سید رضی نقل فرموده این جمله را آورده، ولی بعدش چند تا دیگه جمله است که از مصادیق همین قاعده کلی تلقی میشه، اونها را دیگه در نهج البلاغه نیاورده. احتمالاً چون بنابر این بوده که ایشون عبارتهایی را انتخاب بفرماید از کلمات مولا امیرالمؤمنین که بیشتر جنبه بلاغت روشنی داشته باشد، اون قسمت دیگه شو حذف فرموده. به هر حال در این نسخه بهار بعد از من ترک القصد جار چند جمله دیگه هم هست که در اون نسخه نهج البلاغه نیست. اجمالا مضمون این جمله این است که کسی که از حد اعتدال و میانه روی خارج بشه، این منحرف میشه و ستم میکنه. جای این داره که درباره کلیت این مسئله که میانه روی و رعایت اعتدال چه نقشی در زندگی انسان داره و چه اندازه از نظر اخلاق اسلامی مورد قبول هست، یک بحث کوتاهی داشته باشیم. بعدش هم راجع به چند تا از مصداق‌های این قاعده کلی که بعداً ذکر شد. می‌دونید یک قاعده معروفی در السنه هست که جزء مشهورات حساب میشه که خیر الامور اوسطها، در هر کاری حد میانش مطلوبه. یک قاعده فلسفی هست در فلسفه اخلاق که از قدمای یونان نقل شده و حکمای اسلامی هم اون را تلقی به قبول کردن. در کتاب‌های اخلاق ما هم همین قاعده معیار قرار گرفته. جامع السعادت را وقتی ملاحظه بفرمایید، معراج السعاده را ملاحظه بفرمایید، سایر کتاب‌های اخلاقی بر این اصل استواره که هر اخلاق پسندیده و فضیلتی محفوف به دو تا رذیلت است، یکی در حد افراط، یکی در حد تفریط. پس افراط و تفریط موجب رذیلت میشه، موجب اخلاق ناپسند میشه، ولی حد اعتدال، حد وسط، این موجب فضیلت هست. بحث های فلاسفه اخلاق کردن در این که واقعا این چه اندازه معیاریت داری که ما بگیم در هر کاری حد وسط این خوب است، افراطش بد، تفریطش هم بد. آیا این کلیت داره یا نداره؟ چه دلیل منطقی بر این مسئله هست که حد وسط خوب است؟ چرا مثلا به چه دلیلی را ما معیار قرار بدیم؟ این از استقرا به دست اومده یا دلیل منطقی داره؟ به هر حال بحث های زیادی هست که اینجا نمیخوام مطرح بکنیم. اجمالا در اینکه این قاعده از مسلمات و مشهورات است جای تردیدی نیست. کسانی که همه مباحث اخلاقی را از قبیل مسائل مشهورات میدونند، خب اینجا جای بحثی ندارند که این قضیه هم یکی از قضیه های مشهوره هست و مباحث اخلاقی را به همین صورت میشه تبیین کرد. یعنی احتیاجی نداره به اینکه برهان اقامه بشه، چون از مقدمات مشهوره میشه در اخلاق استفاده کرد. اون کسانی که مبناشون اینه خب بحثی نداره. اما اون کسانی که ملتزمند که در مسائل اخلاقی هم برهان اقامه کنند و برسونند مقدماتش رو به بدیهیات، اینجا یه مقداری دچار زحمت میشن که چگونه میشه اثبات کرد از با برهان عقلی که حد وسط این ملاک فضیلت است و افراط و تفریط موجب رذیلت میشه. از همون قرنها قبل از میلاد که در این بحثا در یونان مطرح شده، همون وقتها این مسائل مطرح بوده که آیا میشه گفت همه چیز حد وسطش فضیلته؟ مثلا تحصیل علم حد وسطش مطلوبه یا آدم هرچی بیشتر علم بیاموزه بهتره؟ اینا رو به عنوان نقض بر این قاعده مطرح میکردن. نه حرف تازه ای نیست و به هر حال جوابهایی هم در این زمینه داده شده که از کدام مجالش بحثش در این جلسه نیست. این جلسه برای این بحث ها منعقد نشده، ولی اشاره کنم به این که این قاعده میتونه یک تفسیر صحیحی هم داشته باشه که مبتنی برسد به حد برهان. اون احتیاج به مقدماتی داره که در انسان قوای مختلفی وجود داره که اینها در مقام عمل تضاهم پیدا می کنن. خب هر کسی می دونه در خودش بیازمایه، گرایش های مختلفی هست که اینا همه رو نمیشه در عمل جمع کرد. خب آدم دوست داره تحصیل علم کنه، دوست داره عبادت هم بکنه، دوست داره با خانوادش، همسرش، فرزندانش بحث داشته باشه، گفتگو داشته باشه، دوست داره که مطالعه کنه، تحقیق کنه، اکتشافات علمی بکنه. همه اینها هم کمابیش خوبه، ولی در عمل که نمیشه جمع کرد. به هر حال اون وقتی که آدم داره نماز میخونه که صحیح نیست آدم فکر درس خوندن و درس گفتن باشه. لااقل وقتی داره درس میخونه دیگه نمیتونه درس بگه وقتی نماز داره میخونه. هرچند که نماز خوب اونه که آدم اصلا توجهش فقط در نماز باشه، به فکر به هیچ چیز دیگری نباشه. خب حالا من در وقتم و صرف نماز کنم یا نه به نماز حد واجبش اکتفا کنم، یه بیشتر بپردازم به مطالعات علمی، به بحث و گفتگو، به رسیدگی به مسائل خانواده، به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، چون تضاهم داره دیگه، همش رو نمیشه جمع کرد. بالاخره باید برای هر کدوم یک بخشی قائل شد، یا آدم زندگیشو وقت فقط یک کار کنه، همه کارهای دیگه رو ترک کنه. مثل اون کسانی که میرفتن در یک دیری، در صومعه‌ای، در یک معبدی مشغول عبادت میشدن و دیگه همه چیز را فراموش میکردن، هم علم و تعلیم و تعلم را و هم مسائل اجتماعی و سیاسی و این حرفا را. فکر میکردن فضیلت همینه که آدم فقط به عبادت بپرسه. این مسئله مهمی است، برای چه باید کرد؟ خب سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نشون میده که یک بعدی نبوده زندگی اونها. دستورات قرآن و حدیث و روایات هم نشون میده که فقط برای انسان یک بخش فضیلت رو معرفی نکردن، کارهای مختلف، فضائل متنوعی و تکالیف واجبی که در همه اینها به حد وجوب میرسه. کما اینکه نماز واجب داریم، ما امر معروف واجب هم داریم، تعلیم و تعلم واجب هم داریم، و کسانی که رشد سیاسی و اجتماعی داشته باشند خوب میفهمند که گاهی مسائل فعالیت‌های سیاسی واجبی هم داریم که مثل نماز و مثل عبادت‌های دیگه اونها به حد وجوب می‌رسید. کما اینکه در مسائل خانوادگی هم مسائل تربیت فرزند و چیزهای دیگه لااقل یک مقدارش به حد وجوب می‌رسید. پس در اسلام اینطور نیست که ما بتونیم خودمون را وقف یک نوع کار کنیم، مثلا عبادت یا فقط تحصیل علم، همه چیز دیگه را فراموش کنیم. اسلام اینو نمی‌پسند. حالا که اینجور شد، پس همه اینها حدی دارند. اون حد باعث این میشه که افراط و تفریط در هر یک از اینها مذموم بشه. یعنی وقتی میگیم نماز خوندن هم حد دارند، یعنی اگه کمترش انجام بدی مذمومه، اگه بیشترش هم صرف بکنی که کارهای واجب دیگر رو ترک کنی به نمازهای مستحب بپردازی، اونم مذمومه. پس لازمش اینه که یه حد وسطی باشه که کمتر از اون نامطلوب، بیشتر از اون هم نامطلوب، این میشه حد وسط. میرسه به مسئله جهاد. خب جهاد هم از واجبات، یکی از فضائل و ارزش ها هم هست، اما حالا معناش اینه که ما از تحصیل علم، از سایر مسائل اجتماعی، مسائل تربیت فرزند صرف نظر کنیم؟ بله، گاهی یک فوریتی پیدا میکنه، جنگ شدیدی هست، ضرورت داره، میباید آدم یه مدتی همه چیز رو فراموش کنه، اون اولویت پیدا میکنه. اما سایر اوقات چطور؟ پس بازم یه حدی داره. یه وقتی است که آدم باید بیشتر اوقاتشو، بیشتر نیروهاشو صرف جهاد بکنه. یه وقتی هم هست که نه، اینجوری نیست، باید کارهای واجب دیگری هم هست باید انجام بده. پس اونم یه حدی داره. حالا حد زمانی یا حد صرف نیرو، اوقات ساعات در یک روز یا ماه‌هایی در سال یا سال‌هایی در عمر، بالاخره تقسیمی میشه، یه حدی خواهد داشت. وقتی انسان افعال متزاحم داره، تکالیف متزاحم داره، کارهایی که با هم همه را نمیشه جمع کرد، خواه ناخواه باید به خاطر انجام یکی از دیگری تا حدی صرف نظر کرد، معناش اینه که یه حد مطلوبی داره که کمتر از این شایسته نیست، بیشتر از اونم شایسته نیست. پس اجمالا میشه پذیرفت که واقعا در افعال ارزشی، اخلاقی و صفات ممدوح و افعال ارزشی مطلوب، حد وسط مطلوبه. اما حد وسط کدام است؟ این یه مقدار بحث داره. به این سادگی نمیشه گفت که حد وسط مطلوبه. مثلا میگیم در خوردن حد وسط مطلوبه، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. اما این معناش این نیست که حالا بریم سر آمار بگیریم، بگیم انسان ها چقدر غذا میخورن. کسانی هستند که از بین مثلا یک سیر در غذا شروع میشه تا بین 10 کیلو، حد وسطش چقدر؟ 5 کیلو. پس هر انسانی باید در روز 5 کیلو غذا بخوره. این ملاک نیست. اشخاص فرق میکنه، مزاج ها فرق میکنه، نوع فعالیت ها فرق میکنه. هر کسی یه حد وسط متناسب با خودش دارد. حد وسط یک امر کمی ثابتی نیست که بگن برای همه انسان ها این مقدار غذا مطلوب است. اگه کمترش باشه بده، بیشترش هم باشه بده. حد وسط هست بین کم خوری و پرخوری، اما نسبت به اشخاص فرق میکنه، سنین مختلف فرق میکنه، جوان با پیرمرد، نوع غذاشون، اندازه غذاشون یکی نیست. کسانی که کارهای بدنی سنگین دارند با کسانی که کار بدنی ندارند، نوع غذاشون، اندازه غذاشون یکی نیست. اینجور نیست که ما بتونیم وقتی میگیم حد وسط مطلوبه، یعنی یک کمیت خاصی را بتونیم مشخص کنیم، بگیم این کمیت خوب است، کمترش بد، بیشترش هم بد. نه، اینجوری نیست. اگر کسانی از قاعده وسطیت در اخلاق و در فضیلت چنین برداشتی دارن، این صحیح نیست. اما اجمالا میشه گفت هر کار خوبی را که شما تصور کنید، با توجه به اینکه کارهای خوب زیاده و در مقام عمل نمیشه همه را جمع کرد، پس باید یک مقداری را از هر کاری انجام داد. اگه کمترش باشد صحیح نیست، بیشترش هم باشه که چون مانعی از کارهای دیگه میشه، اگه زیاد دادن به این کار بپردازه از واجبات دیگه باز میمونه، پس زیادش هم مطلوب نیست به این خاطر. پس اجمالا قاعده وسطیت میشه پذیرفت، یه قاعده صحیحی است و ملاک فضائل و ارزش‌های اخلاقی هم هست، اما تعیین حدش به این راحتی نیست. در جاهایی با دلیل عقل یا با تجربه، با آزمایش‌های علمی در یه چیزهایی را میشه حد وسطش رو تعیین کرد، مثلا برای هر سنینی با آزمایش‌های پزشکی و بهداشتی که انجام میگیره آدم بفهمه که در این سن چه مقداری غذا و از چه نوع غذایی براش خوبه، که اگر کمتر باشه ضرر داره، بیشتر باشه مثلا باز ضرر داره. اینجا علم میتونه کمک بکنه، آزمایش ها میتونه کمک بکنه، اما یه جایی علوم تجربی راه نداره، با تحلیل های عقلی میشه به دست آورد چه مقدار عبادت برای انسان خوبه، یه کمترش بده بیشترش بده. این راه هیچ آزمایشگاهی نمیتونه تعیین بکنه، چون از مقوله علوم تجربی نیست. و چیزهای دیگری که یا باید با استدلال های عقلی تعیین میشه از با روش تعقلی نه روش تجربی، و یا باید از وحی استنباط بشه نهایتاً. اونجایی که عقل آدم هم به چی نمیرسه اونجاست که شارع تعیین میکنه که حد وسطش چند اندازه است. پس باز حد وسط ملاک فضیلت است، ولی تعیین حد وسط به این راحتی نیست. ما با کمیت و با آمار و یا با چیزهای از این قبیل بتونیم تشخیص. خب این راجع به این که آیا واقعا اعتدال یک قاعده است که هر چیزی حد وسطش مطلوب است، به این معنایی که عرض کردم بله، یک قاعده تام کاملی هم هست، استثناء هم نداره، حتی عبادت. ما اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید، یک بابی داریم در اصول کافی به نام باب الاقتصاد فی العباده. ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین دستور دادن، سفارش فرمودن که در عبادت هم میانه روی کنیم. در قرآن کریم ما این تعبیر همین قصد و اقتصاد را در همین موارد داریم. گاهی همین تعبیر عیناً به همین معنا به کار رفته در مورد خاصی. در نصایح حضرت لقمان به فرزندش میفرماد وقصد فی مشیک. قصد و اقتصاد اینا یه ماده هستن دیگه، باب افتحالش و مساواس مجردش. اصل این ماده در لغت عربی معنی میانه‌روی داره، البته معانی متعددی داره قصد، یکم اراده کردنه، عزم کردنه، ولی یک معنای اصیل در معنای قصد هم یعنی میانه‌روی. حضرت لقمان در نصایحی که به فرزندش فرموده و در قرآن کریم به واسطه اهمیت این نصایح ذکر شده، از قال لقمان و لبنیه و هو یعظه یا بنی، اینا رو ذکر فرموده، یکیش اینه وقصد فی مشیک. البته جای این بحث داره که این مشی فقط مشی فیزیکی است، همین راه رفتن با بدنه، یا اصلا کلیگر رفتار انسان رو میگه. حالا قدر متیقن شامل مشی بدنی میشه، آدم در حال راه رفتن نه خیلی زیاد باید تند و بدوه و نه اونقدر آرام آرام و بیخیار را بره که به کارش نرسید، بعد حد اعتدال را رهد. وقصد فی مشیک وقضاد من صوتک، نه خیلی داد بزن در حرف زدن، نه اونقدر آرام و یواش حرف بزن که شنونده نفهمی چی میگی. بعضی ها هستند خیلی آرام و اینا حرف میزن، ولی خب اون مخاطب باید اینقدر گوش بده و آخرش هم اینه اشتباه میکنه که گوینده چی میخواست بگه، به هر حال درست نمیفهمی. نباید اونقدر آدم یواش حرف بزنی که اصلا نقض غرض بشه از سخن، پس برای چی حرف میزنی؟ حرف میزنه آدم که طرف بفهمی چی میگی، اما اینقدر یواش حرف بزنی که طرف نفهمی چی میگه، گاهی هم اشتباه بفهم، اون این نقض غرضه، این کار حقلایی نیست. نه اونقدر داد بزنی که هیچ مورد حاجتی نیست. فرض بفرمایید دو نفر نشستن با هم مباحثه میکنن، خب به اندازه لازمه که طرف حرفشو بفهمه، اما اونقدر شروع کنه داد زدن انگار یه سخنرانی میکنه برای هزار نفر، اون چه احتیاج داره اینقدر زور حلقه دور کنی، اون یواشتر صحبت. به اندازه معقول که غرض عقلایی اقتضا بکنی، پس یه حد وسطی داره. این کلمه وقصد فی مشیک این در خود قرآن آمده، در عباد در روایات در باب اقتصاد در عبادت داریم، در اقتصاد در معیشت روایات زیادی به این مضمون داریم، سفارش به این که در زندگیتون رعایت اقتصاد بکنید، چه ثروت داشته باشید چه نداشته باشید، سفارش شده که اونایی هم که پول زیادی دارن توانمند هستن میتونن بیشتر خرج بکنن، اونها هم رعایت میانه روی کنن، نگن حالا ما که ثروت فراوانی داریم پس ولخرجی کنیم. ولخرجی هیچ وقت مطلوب نیست، حتی برای ثروتمندترین افراد هم اقتصاد میانه روی در زندگی. البته ممکنه میانه روی نسبت به اشخاص شؤونشون شرایط زندگیشون افراد خانوادهشون تفاوت رو کنه، ولی به هر حال یه حد وسطی داره. کلمه مقتصد در قرآن گاهی استعمال شده به یک معنایی که انهو کل فضیلت است، من هم امتون مقتصده و کثیر من هم ساء ما کانوا یعملون. درباره پیشینیان وقتی نقل بیان می‌فرماید بعضیشون امت مقتصدی بودن، گروه معتدل، ولی بسیاری از اونها رفتارهای بدی داشتن. پس در مقابل رفتار خوب تعبیر مقتصد به کار رفته، من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات. به هر حال گاهی تعبیر مقتصد در خود قرآن کریم تقریبا مساوی با فضیلت ذکر شد. دستوراتی داده شده که باز مبتنی بر میانه روی است به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب می‌فرماید ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد بلوما محصورا. در مقام بذل و بخشش کردن نه اونچنان تنگ دست باش که انگار دستاتو بستن و چیزی بذل بخشش نمی‌کنی، مثل کسی که دستاشو به گردنش بسته باشن. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اونقدر هم گشاده دستی نکن که هیچ برات نمونه. فتقعد ملوما محصورا، حد میانه رو رعایت کن. این هم مواردی است که در خود قرآن روی میانه روی تکیه شده. پس اجمالا این که میانه روی یک اصلی است در فضایل اخلاقی و میزانی است برای رفتارهای خوب و بد تشخیص دادن، این فل جمله جای بحثی نداره. در اینکه این برهانی است یا اصل مشهور است، قاعده مشهور است، عرض کردیم که قابل این هست هست که برهانم برش اقامه کرد که اشاره به برهانش هم کردیم. در قرآن روی این تکیه شده، روی این مفهوم، و در روایات اینم نمونه‌هایش عرض کردیم که این یک مفهومی است قرآنی اسلامی، مفهوم اقتصاد و همین معنای میانه روی و رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط. مقابل این تعریف مفهوم جور است. اتفاقا در خود قرآن ما آیه ای داریم که این دو تا مفهوم را مقابل هم قرار داده. در سوره نحل، در اول سوره نحل که آشنا هستید الحمدلله همه با قرآن و مفاهیم قرآنی، نعمت‌های الهی در زمین و آسمان برای بشر ذکر شده که خدا چه نعمت‌های زیادی برای شما در عالم خلقت قرار داده. چندین آیه در اوایل سوره نه در ذکر نعمت‌های خداست تا میرسه والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، چارپایان را برای شما قرار دادیم تا سوارش بشید، در سفرهای طولانی از اینها استفاده کنید. اون وقت که هواپیما و قطار نقا نبود، بهترین وسیله برای سفرهای دور همین چارپایان بودن که ازشون استفاده می‌کردن. خب وقتی صحبت از سفر میشه، صحبت از پیمودن راه‌های طولانی میشه، یک بیان معنوی و تربیتی را قرآن در اونجا مطرح میکنه و این یکی از اسلوب‌های بیان قرآنی است که خوب برادرانی که در این زمینه مطالعه میکنن به این نکته‌ها توجه داشته باشن. اگر بخوام یه تعبیر خودمانی بکنیم، تعبیرش نگید گریز میزنه. دیدید منبری ها وقتی صحبت میکنن اواخر که منبری میشه میخند گریز میزنن به مصیبت، به یک مناسبتی منتقل میشن به یک معنای دیگری مربوط به مصیبت هست برای ذکر مصیبت. معمولا آخرهای منبر اینجوری میکنن دیگه. در قرآن یه روشی در بیان مطالب هست، همین روش گریز زدن، این تعبیر خودمانیش اینه، انتقال از یک معنایی به یک معنای عالی‌تر و مهمتری به یک مناسبت. خدا می‌فرماید ما برای شما وسیله پیمودن راه‌های طولانی را در زمین قرار دادیم، حیوانات چارپایانی را مسخر شما کردیم که سوارش بشید از این شهر به اون شهر شما را ببرند، راه‌های طولانی را طی کنید. صحبت از پیمودن راه شد. قرآن گریز میزه. توجه داشته باشید شما در زندگی هم راه دارید، هدف دارید، مقصد دارید، باید یک راهی را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنید. فقط این نیست که از این شهر به اون شهر سوار اسب بشید یا سوار شتر بشید برید. زندگی شما سراسر راه است و شما مسافرید و هدفی دارید، منزلی دارید. در این راه هم شما احتیاج به هدایت دارید. و در این مقام می‌فرماید و علی الله قصد السبیل، بر خداست که راه صحیح را به شما نشون می‌دهد. خدا عهده گرفته که حالا که شما مسافرید و به سوی مقصدی در حرکت هستید، راه رو بهتون نشون بده که از چه راهی برید که به مقصد برسید. اون راه قصد است، راه میانه، راه مستقیم، راهی که شما رو به مقصد برساند. شاید مناسبتی هم باشد بین مقصد و راه مستقیم. به هر حال این تعبیر به کار رفته که و علی الله قصد السبیل. این آیه رو برید با دقت مطالعه کنید، جلوتر و عقبترش بقید چقدر زیباست. در یک مقام که صحبت از رفتنش از این شهر و با اون شهر و استفاده از مرکب و راه و این حرف هاست، یهو آدم رو متوجه میکنه که به هوش باش، سر تا سر زندگیت سفره. خدا در این سفر تو را راهنمایی کرده که راه کجاست. حواست باشی که راه صحیح را انتخاب کنی. علی الله قصد السبیل و منها جائر. در مقابل راه سبیل، راه قصد، یک راهی است جائر و منها جائر، یعنی در مقابل قصد جور است. این دو مفهوم با هم تقابل دارند. اگر چیزی قصد بود و اقتصاد بود و معتدل بود و راه صحیحی بود، بود. اگر نبود چیه؟ جور است، تجاوز است، ستم است، انحراف است. بدونید بعضی راه ها هست راه های غیر مستقیمه، راه های انحرافی است. حواستون جمع باشید. همونطور که از شهری بخواد به شهری برید باید مواظب باشید راه را کج نرید. و در زندگی هم بدانید خدا راه صحیح رو به شما نشون داده، حواستون جمع باشه راه عوضی نرید و منها جائر. منظورم این بود که در این آیه بین مفهوم قصد و مفهوم جور تقابل انداخته شده. علی الله قصد و سبیل و منها جائر، جور جائر در مقابل قصد. حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، من ترک القصد جار. کسی که قصد، حد اعتدال، حد وسط، راه صحیح را رها کند، جور کرده است. قصد و جور، ترک القصد جار. اونجا هم داشتیم علی الله قصد و سبیل و منها جائر. این دو مفهوم دینشون تقابل است، هم در قرآن کریم تقابل افتاده، هم در کلام مولا امیرالمومنین. کسی که راه میانه را رها کند این منحرف میشه، مبتلا به جور و ستم و ظلم میشه و از راه حق منحرف میشه و بالاخره به گمراهی مبتلا خواهد شد. این قاعده کلیش بعد چند تا از مصادیق را ذکر فرموده، البته نفرموده از مصادیقه، اما دارم دقت که میکنه میبینه همین مصادیق همین قاعده کلی است. نعم حظ المرء القنوع، چه خوشبخت است انسانی که اهل قناعت باشه. قناعت یعنی چی؟ یعنی آدم ولخرجی نکنه، نه اونچنان بخل بورزد در خست داشته بودشه در زندگی، و نه اینکه ولخرجی بکنه، اهل قناعت باشد. قنوع لازمه حد رعایت حد وسط هست. یکی از مصادیق قصد یعنی اقتصاد میانه روی، یکی از مصادیقش قناعت است. پس کسی که قناعت داشته باشه خوشبخته، یعنی اون حد وسط را رعایت کرد، دارای فضیلت است. من شر ما صاحب المرء الحسد، یکی از مصاحبها و همراههای بسیار بد روح حسد ورزی و رشک بردن به دیگرانه. حسد ورزی در واقع تجاوز کردن آدم از حد خودشی، اینکه بخواد دیگران محروم بشن از نعمتهای خودشون، این یک نوع جور است، ستم کردن است، تجاوز کردن از حد خودش هست. آدم خدا برای هر کسی نعمتهای برقرار کرده طبق اصولی که قرار داده، نظامی که برقرار داده کرده. من آرزو کنم که کاش فلانی این نعمت رو نمی داشت. این یک تفریطی است در حق او، حق او رو تضییع کردم، از حد خودم تجاوز کردم. پس این راه قصد نیست، این جور است. و فی القنوط التفریط، گفتیم اعتدال دو طرف داره، افراط و تفریط. حالا یه مصداقم برای تفریط ذکر می‌فرمایم. کسانی که در زندگی زود ناامید میشن، امیدی ندارن به پیروزی، به موفقیت، این یعنی تفریطه. یعنی انسان نسبت به آینده خودش سه حالت میتونه داشته باشه. یکی اینکه خیال پردازی کنه. خب دیدید بعضی افراد خیال پردازی میکنن، بله فلان کار رو انجام خواهیم داد و چند روز دیگه به چه مقامی خواهیم رسید و چقدر پول جمع خواهیم کرد و چه ثروتی خواهیم اندوخت و کار خیال پردازی. آدم عاقل پخته وقتی به این افکار و رفتارش رو نگاه میکنه میفهمه که این معتدل نیست، این فکر، این رفتار. از اون طرف هم یک کسانی هم هیچ وقت جرأت اقدام به هیچ کاری ندارن، امید به پیروزی و موفقیت در هیچ کاری ندارن، ناامیدن همیشه در زندگی. هر دو این غلطه، یکی افراط یکی تفریط. حد اعتدالش اینه که آدم باید شرایط و واقعیات رو بسنجه، با توجه به واقعیات زندگی امید معقولی داشته باشه و به خدا توکل کنه. پس توکل کردن بر خدا، امیدوار بودن به خدا با توجه به حکمت‌هایی که خدا در این جهان آفرینش داره و اسباب و وسایلی که قرار داده، آدم میتونه یک حد اعتدالی داشته باشه، نه اونچنان خیال پردازی کنه که هیچ وقت به واقعیت نپیونده، و نه اونچنان از همه چیز ناامید باشه که هیچ وقت اقدام نکنه. پس ناامید بودن تفریط است. فل قنوط، قنوط یعنی ناامیدی، یأس. فل قنوط التفریط، این رعایت اعتدال نشده. و شح یجلب الملامه، بخل و امساک هم اونم موجب ملامت است، اونم یکی از مصادیق تفریطه. در مقام انفاق آدم باید حد وسط را رعایت کنه، نه زیاد ولخرجی کنه و هر چی داره بذل و بخشش کنه. ولا تبسطا کل البسط فتقعد ملوما محصورا، تا تکالیف واجبش هم را نتونه انجام بده، نفقه خانوادهش هم رو نتونه تأمین بکنه، این کار صحیح نیست. اونجور هم امساک بکنه آب از بیف انگشتاش خارج نشه، اونم صحیح نیست. این هم یکی از مصادیق تفریطه. پس میشه گفت این جمله هایی که در نهج البلاغه نیامده و در اینجا اومده، در واقع مصادیق همون قاعده کلیه بوده. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم که عزت اسلام و مسلمین را حفظ بفرما. آمین. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. آمین. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. آمین. توفیق معرفت حقایق اسلام و عمل کردن به اونها به همه ما مرحمت بفرما. آمین. ما را به وظایفون آشناتر و نسبت به انجامش موفق‌تر بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.